بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر دولت را به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. ایران میگوید در پی ساخت نخستین نیروگاه گداخت هسته‌ای جهان است. وزارت کشور ایران از دستگیری شماری از عوامل انفجار در زاهدان خبر داد. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام، در دومین شب از مرداد ماه باز هم با شما هستیم در مجله شامگاهی شنبه شب رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا خواهیم بود. آزاده اسدی هم همراهیتون میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم هم تایید کردن. با محمد رضا کاظمی خبرهای این ساعت رو بشنویم و بعد از اخبار مرور داریم بر خلاصه برنامه ها. محمد رضا.
درود و شب بخیر. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دولت احمدی نژاد را بار دیگر به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. آقای لاریجانی روز شنبه در گفتگو با سایت مجلس با اشاره به عدم ارسال مصوبات هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس گفت طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت داد، اما مدتی است که این مصوبات به هیئت تطبیق ارسال نشده است. رئیس مجلس پیش از این هم محمود احمدی نژاد را به خاطر عدم اجرای مصوبات مجلس به تخلف از قانون اساسی متهم کرده بود. معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه با رد اتهام عدم ارسال مصوبه‌های دولت به مجلس گفته بود به زودی لیستی از مصوبه‌های ارسالی منتشر خواهد شد. ایران میگوید قصد دارد نخستین نیروگاه گداخت هسته‌ای جهان را بسازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اصغر صدیق‌زاده رئیس پژوهشکده گداخت هسته‌ای ایران روز شنبه در گفتگو با شبکه پرس تی‌وی در این باره گفته است مطالعات درباره ساخت این نیروگاه 2 سال و طراحی و ساخت آن 10 سال به طول خواهد انجامید. ایران همچنین روز شنبه رسما پروژه تحقیقاتی را با نام طرح ملی گداخت هسته‌ای با بودجه 8 میلیارد تومانی افتتاح کرد. از فرایند گداخت یا فیوژن هسته‌ای در بمب‌های هیدروژنی استفاده می‌شود، اما تلاش برای تولید انرژی از آن تاکنون در جهان بی‌نتیجه مانده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران امروز از دستگیری شماری از افراد مرتبط با حملات انتحاری اخیر در زاهدان خبر داد. آقای نجار افزود شناسایی ها و اقدامات خوبی توسط دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است که با قاطعیت و جدیت موضوع را پیگیری می کنیم. وزیر کشور جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت همچنین در وقت مناسب برخورد لازم را با کشورهایی که این گروهک ها برای تردد از خاک آنها استفاده می کنند انجام خواهیم داد. در روز پیش در پی 2 حمله انتحاری به مسجد جامع زاهدان دست کم 28 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مقام های ایرانی پیشتر از دستگیری 40 نفر در ارتباط با این حملات خبر داده بودند. دولت آلمان میگوید به 50 تن از مخالفان دولت ایران که در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند پناهندگی میدهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک سخنگوی وزارت کشور آلمان گفته است 12 تن از این 50 نفر به آلمان آمدند و 1 نفر دیگر در روزهای آینده وارد این کشور خواهد شد. به گفته سخنگوی مذکور، بقیه متقاضیان پناهندگی ایرانی در ترکیه به سر میبرند و آلمان در حال بررسی پرونده آنهاست. اتحادیه اروپا نتیجه آزمون استرس بانک‌های اروپایی را ستود. دیدی رندر وزیر دارایی بلژیک به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفت این آزمون برای اطمینان بخشیدن به بازارها درباره سلامتی سیستم بانکی اروپا ضروری بود و نشان داد که به گفته او بخش بانکی اتحادیه اروپا به میزان زیادی مقاوم است. آزمون استرس که نتیجه آن دیروز منتشر شد نشان داد که اکثر بانک‌های اروپایی توانایی مقابله با شوک‌های مالی جدید را دارند. تنها 7 بانک از 91 بانک اروپایی در این آزمون مردود شدند. در پی جاری شدن سیل در استان سیچوان در غرب چین بیش از 100,000 تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. طغیان رودخانه های اصلی چین در هفته‌های گذشته باعث کشته و مفقود شدن دست کم 1100 تن شده است. گروه القاعده مسئولیت حملات انتحاری هفته گذشته در بغداد علیه گروه سنی مذهب صحوه را پذیرفت. در این حملات که یک شنبه گذشته صورت گرفت دست کم 43 نفر کشته شدند. شبه نظامیان صحوه یا همان شورای بیداری که در گذشته با القاعده همکاری می‌کردند از اواخر سال 2006 میلادی به همکاری با دولت عراق و نیروهای آمریکایی برای مبارزه با القاعده روی آوردند.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید و در ادامه مجله. اختصاص یک روز جهانی برای یکی از زنان محکوم به سنگسار در ایران.
شنبه 24 ماه جولای رو ما روز جهانی سکینه محمدی آشتیانی اعلام کردیم.
یادی از احمد شاملو، شاعر معترض در دهمین سال مرگش.
مقدار زیادی یوانه که هیچ کشوری در دنیا، حتی خود چینی هم قبول نمی‌کنه، این روی دستش.
هشدار علی لاریجانی در مورد اینکه دولت مصوبه های خودش را به مجلس نمی فرستد. و در بخش دوم مجله شامگاهی مثل بقیه شنبه شبها برنامه دیدگاه ها پخش میشه. میزه گردی درباره اعتراض ها به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و راه حل های موجود. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در این 55 دقیقه باقی مونده. در ادامه کشمکش دولت و مجلس ایران بر سر ارسال یا عدم ارسال مصوبه های دولت به مجلس که جزء وظایف دولت محسوب میشه، علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه یک بار دیگه تاکید کرد که دولت مصوبه های خودش رو به مجلس نمیفرسته و این اقدام دولت تخلف از قانون اساسیه. گزارشی بشنوید از امیر نیکزاد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه به دولت جمهوری اسلامی یادآوری کرد که مطابق قانون اساسی ایران هر چه در دولت به تصویب می‌رسد باید برای رئیس مجلس ارسال شود تا وی آنها را بررسی کند. اشاره آقای لاریجانی به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بر اساس آن دولت موظف است کلیه تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های تشکیل شده در دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد. این در حالی است که به گفته محمد رضا خباز، نماینده کاشمر و عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، در روز جمعه دولت دهم در 3 ماه گذشته تنها 2 مصوبه خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. آقای خباز با ابراز تأسف از اینکه دروغگویی در دولت جمهوری اسلامی به امری رایج بدل شده گفت، میگویند همه مصوبات را به مجلس فرستاده ایم، در حالی که فقط همین 2 مورد را به همه نشان میدهند. علی لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره ادامه این روند از سوی دولت ایران گفته است که برخورد با این روند راههایی دارد، اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه تر باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت محمود احمدی نژاد و وزرای او خاطر نشان کرده است که قانون مربوط به اختصاص 2 میلیارد دلار بودجه به مترو لازم الاجراست. رئیس کمیسیون عصر 90 قانون اساسی در مجلس روز سه‌شنبه 29 تیر ماه اعلام کرد که پس از اینکه محمود احمدی نژاد قانون بودجه مترو را ابلاغ نکرده، علی لاریجانی خود وارد عمل شده و آن را ابلاغ کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند ماه سال گذشته برداشت 2 میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا صندوق‌های دیگر را در سال 1389 برای حمل و نقل عمومی کشور تصویب کرد که از این مقدار 1 میلیارد دلار باید در اختیار شهرداری تهران برای توسعه مترو این شهر قرار بگیرد. اما با گذشت بیش از 4 ماه از تصویب این قانون، هیچ اقدامی از سوی دولت برای اختصاص این اعتبارات ارزی به حمل و نقل عمومی تهران و کلان شهرهای دیگر صورت نگرفت و به همین دلیل رئیس مجلس ایران رأساً وارد کار شد. در واکنش به این اقدام رئیس مجلس، معاون آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه گذشته چنین اظهار نظر کرد که دولت قانون کمک به مترو را قبول ندارد و شورای نگهبان نیز باید آن را رد کند. محمد رضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت، با اشاره به اینکه این قانون دارای بار مالی است که دولت باید آن را تامین کند، گفت اگر دولت توان اجرای این قانون را داشت، خود آن را ابلاغ می‌کرد. آقای میرتاج‌الدینی توضیح نداده است که مقصود او از عدم توانایی دولت در اجرای این قانون چیست، اما به گفته محمد رضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس، اصلاً در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده که به مترو اختصاص داده شود. به گفته آقای خباز، اینکه دولت میگوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است، به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است. مقامات دولت آقای احمدی نژاد هنوز واکنشی به گفته این نماینده مجلس نشان ندادند.
همطور که در گزارش امیر نیکزاد شنیدید، اعضای دولت محمود احمدی نژاد اغلب مواقع مجلس رو کار شکن میخونند و مجلس هم در مقابل دولت رو متهم به قانون شکنی و دروغگویی میکنه. آخرین درگیری ها هم طبق گزارشی که شنیدید بر سر نفرستادن مصوبات دولت به مجلس اتفاق افتاده که رئیس مجلس و نمایندگان کمیسیون های تخصصی رو به واکنش واداشته. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در همین زمینه با محمد علی توفیقی، عضو پیشین شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صحبت میکنه.
به نظر من مهمترین علتش رو باید در خوی ضد دموکراتیک و استبدادی رئیس جمهور جستجو کرد. آقای احمدی نژاد نشون داده که هر کجا قانون رو به نفع خودش و اون تفکر و حامیان و جناح خودش ببینه قائل به اجرای اون هست. شاهد واضح این ادعا هم صحبت‌هایی هستش که چندی قبل در دیدار با اعضای کمیسیون ماده 90 مجلس ایشون خیلی صریح گفتن که حاضر نیست تعدادی از مصوبات مجلس رو اجرا بکنه به خاطر اینکه اونها رو برخلاف قانون اساسی حالا با این ادعا تشخیص داده، در حالی که بر اساس همین قانون اساسی موجود آقای احمدی نژاد اساسا در جایگاهی نیستش که صلاحیت تطابق قوانین رو مثلا با قانون اساسی داشته باشه و از همه اونها مهمتر نظارت ناپذیری و به نوعی نظارت گریزی دولت ایشون برمیگرده.
ولی به هر حال رابطه دولت آقای احمدی نژاد و مجلس اصولگرا در گذشته هم بیشتر رو سعی میکردن با سرپوش گذاشتن بر اختلافاتشون تظاهر به هماهنگی بشه، اما مدتیه که این رابطه وارد یک فاز پرتنشی از منازعات و اتهامات بین دو نهاد اصولگرا شده. چگونه است که طرفین در حال حاضر دیگه چندان تمایلی برای پنهان کردن اختلافاتشون با هم دیگه ندارن؟
به نظر من این برمیگرده به دو موضوع. اولینش این هستش که خب وقایع سال گذشته که بعد از انتخابات به وجود اومد، اعتراضات گسترده مردمی و اینکه حاکمیت مجبور شد از یک سرکوب بسیار خشن بر علیه مردم به خاطر اعتراض استفاده بکنه، چون اساس و ارکان نظام رو در خطر می‌دیدن، خب به نوعی بین اینها یک وحدت سوری و ظاهری بود و علارغم همه ناکارآمدی‌های دولت و یا خود مشکلاتی که در مجلس بود، اینها چالش‌هاشون رو خیلی رسانه‌ای نمی‌کردن. از طرف دیگه به سال پایانی مجلس هشتم ما داریم نزدیک می‌شیم که به نظر من بخش عمده از نمایندگان مجلس در برابر ناکارآمدی شدیدی که دولت اصولگرا از خودش نشون داده و در زندگی مردم این ناکارآمدی قابل لمس، تورم اقتصادی، نابسامانی‌های اجتماعی و خب طبیعتاً خفقان و استبداد سیاسی، نمایندگان رو به این صرافت انداخته که یک ژست منتقد داشته باشن به خاطر اینکه اینها سال دیگه باید در حوزه‌های انتخابی خودشون که نمیتونن دیگه از عادی بودن اوضاع و مرتب بودن همه چیز حرف بزنن. در مجموع این دوتا عامل به نظر من در بروز و رسانه‌ای شدن اختلافات نقش داشته.
نمادی کاشمر، عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، دولت رو دروغگو میدونه و دولت رو متهم میکنه که مصوبات رو به مجلس ارائه نکرده. از طرفی آقای لاریجانی میگه که دولت باید همه این مصوبات رو به مجلس بفرسته. از طرف دیگه دولت مجلس رو به کارشکنی محکوم میکنه. آیا فکر میکنید که نهادهایی که سعی میکنن کنترل بکنن اوضاع رو در ایران، پیش بینی این نوع برخوردهای آشکار رو هم دارند، یا اینکه اینها داره به صورت کاملا خودجوش به صورت اختلافات درونزا بیرون میریزه و به سطوح اجتماعی میاد و در معرض دید دیگران قرار میگیره؟
یکی از صفات اصلی دولت اصولگرا متاسفانه و باید گفت که در کمال تاسف دروغگویی است. خب ببینید، این وضعیت تا یک محدوده زمانی مشخصی قابل تداوم هستش. مثلا آقای احمدی نژاد میتونست سال گذشته با توضیح اینکه اعتراضات مردمی اساس نظام رو با مشکل مواجه کرده، اینها رو سعی بکنه مخفی نگه بداره. اما امروز با توجه به اینکه اون اعتراضات کاهش پیدا کرد، به نظر نمیاد که دیگه این توجیهاتی که ایشون و یا به نوعی دروغهایی که تحلیل مجلس دادن دیگه قابل تحمل باشه.
درگیری‌های تازه بین مجلس شورای اسلامی و نمایندگان با رئیس جمهور بر سر تخلفات از قانون اساسی. محمد علی توفیقی، عضو پیشین شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در این زمینه به سوالات مرتضی قاسمفر جواب می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک گزارش بشنویم. معاون ارزی بانک مرکزی ایران در اظهار نظری در واکنش به تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران دارایی‌های خودش رو از کشورهایی که برای تهران محدودیت ایجاد کنن خارج می‌کنه. با گذشت بیش از یک ماه از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال اون تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهایی مثل استرالیا، ایران به طور فزاینده‌ای در استفاده از یورو و دلار با سختی‌های زیادی روبرو شده. نادر صدیقی گزارش میده.
با اعمال تحریم‌های گسترده علیه دولت ایران، جمهوری اسلامی بیش از پیش از نظام مالی جهانی کنار گذاشته می شود. شاید بتوان عینی ترین نمونه این امر را در امارات متحده عربی سراغ گرفت که در هفته های اخیر محدودیت هایی را برای فعالیت برخی شرکت های محلی و بین المللی در ارتباط با ایران اعمال کرده و نیز از مسدود شدن شماری از حساب های بانکی ایرانیان در این کشور خبر داده است. در هفته نخست تیر ماه گذشته خبری منتشر شد حاکی از اینکه بانک مرکزی امارات متحده عربی در راستای اجرای دور تازه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دستور مسدود شدن 41 حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرده است. این خبر تنها یک هفته پس از آن اعلام شد که امارات متحده عربی 40 شرکت محلی و بین المللی را که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا گذاشته بودند تعطیل کرد. اکنون به گزارش خبرگزاری مهر در روز شنبه دوم مرداد ماه، حمید برهانی معاون ارزی بانک مرکزی بدون اشاره به نام کشور خاصی گفته است هر کشوری که برای دارایی‌های ایران محدودیت ایجاد کند، جمهوری اسلامی نیز دارایی‌های خود را از بازار آن کشور خارج خواهد کرد. به گفته آقای برهانی، این امر پدیده‌ای کاملا طبیعی و منطقی است. امارات متحده عربی که از متحدان آمریکاست، پس از تصویب تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد در ماه گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران، به اشکال گوناگون نشان داده که قصد دارد نقش خود را به عنوان شریان اصلی ورود کالا به ایران محدودتر کند. پیشتر مقام‌های بازرگانی ایرانی نیز در واکنش به اقدام‌های اخیر امارات تهدید به کاهش روابط تجاری با این همسایه جنوبی ایران کرده بودند. اگرچه آماری از میزان دارایی‌های ارزی ایران در یکی دو سال گذشته اعلام نشده، اما بانک مرکزی ایران مدعی است که مجموع دارایی‌های خارجیش در سال 1387 خورشیدی به بیش از 56 تریلیون تومان افزایش یافته و در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی ایران هم اعلام کرده است که دارایی‌های خارجی ایران در سال‌های اخیر به طور متوسط بالای 30% رشد داشته است. به گفته محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی، متوسط رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از سال 84 تا سال 87 خورشیدی معادل 32% و 21% افزایش یافته است. همچنین از گفته‌های روز شنبه معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی چنین برمی‌آمد که مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند دارایی‌های ایران را به کشورهایی منتقل کنند که به ایران اجازه فعالیت و آزادی مانور می‌دهند. او گفت باید اجازه فعالیت به دارایی‌های ما داده شود. با این شرایط دارایی‌های ایران نیز به همان سمت سوق خواهد یافت. کشورهای باختری که نگران فعالیت‌های اتمی ایران هستند می‌گویند جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته‌ای خود برای تولید انرژی در صدد است به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. این در حالی است که مقام‌های تهران همواره این اتهام را رد کرده و می‌گویند برنامه هسته‌ای کشور صلح‌آمیز و کاملاً در چارچوب قوانین بین‌المللی است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
یک گفتگو در ادامه بشنویم. فعالان مدنی تظاهرات و تجمعات مختلفی رو در اعتراض به حکم سنگسار یک زن در ایران در کشورها و شهرهای مختلف جهان از گرجستان گرفته تا اروپا و آمریکای جنوبی تدارک دیدن. سکینه محمدی آشتیانی 42 ساله 4 سال پیش به اتهام اونچه که رابطه نامشروع با دو مرد خونده شد محکوم به شلاق شده بود، اما مدتی بعد دادگاه دیگه اون رو به اتهام داشتن رابطه با یک مرد دیگه در زمان حیات شوهرش به زنای محسن محکوم و علیه اون حکم سنگسار صادر کرد. خانم محمدی این اتهام رو رد کرده. مینا احدی فعال حقوق بشر که یکی از برگزار کنندگان برنامه امروز هست، در گفتگویی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا درباره این برنامه‌های اعتراضی توضیح میده.
شنبه 24 ماه جولای رو ما روز جهانی سکینه محمدی آشتیانی اعلام کردیم. مردم اگه میتونن بیان تو خیابون تو کشورهای مختلف و کمک کنند که خانم آشتیانی واقعا نجات پیدا کنه، چون مشکلی که الان هست اینه که جمهوری اسلامی گفته حکم سنگسارش رو متوقف کرده، ولی هم خود خانم آشتیانی هم فرزندانش و فامیل و خانواده اونا نگرانن که بدون اینکه به وکلا خبر بدن یا به بچه‌هاش خانم آشتیانی رو اعدام کنن.
همینطوری که میگید نمونه‌های قبلیش هم وجود داشته از همین مسائلی که
بله.
حکم اجرا بشه. تا اونجایی که من شنیدم البته گفتن که حکم خانم سکینه محمدی آشتیانی در حال حاضر در دست بررسی هستش، اگر اشتباه نکرده باشم.
گفتن که دارن بررسی میکنن و تا 20 روز دیگه جواب خواهند داد که حکم رو اجرا میکنن یا نه.
خانم احدی چه برنامه‌هایی قراره برگزار بشه یا شده احتمالاً و در کجاها؟
بله، ما در 32 شهر در سراسر دنیا برنامه تظاهرات فراخوان دادیم که در کشورهای مختلف هست، از جمله مثلا در انگلستان ما در لندن و 4 شهر دیگه تظاهرات داریم، در سوئد، در استکهلم، مالمو، یوتوگوری، در آلمان مثلا فرانکفورت، کلن، برلین، در برزیل دوستانی فراخوان تظاهرات دادن، در فرانسه تظاهرات بزرگی سازمان داده شده از طرف سازمان‌های زنان، در گرجستان تعداد زیادی از فعالین مدافع حقوق زنان در مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی فراخوان تظاهرات دادن.
تو که به نظر میرسه صرفاً فعالین حقوق بشر ایرانی نیستن که شرکت میکنن، خارجی هم توش دخیل هستن.
بله، این یک کمپینی هست که خوشبختانه خیلی سر و صدا کرد و سازمان های مختلفی توش سهیم و دخیل هستن، سازمان های غیر ایرانی. مثلا تومار اعتراضی که فراخوان داده شده یک سازمانی که سازمان غیر ایرانی هست 500,000 امضا جمع کرد و سازمان های دیگه همه با هم 700,000 امضا جمع شده و نهادهای مختلفی فراخوان دادن. مثلا برزیل، مردم خود برزیل یا نهادهای برزیلی فراخوان تظاهرات دادن، یا در استرالیا.
واکنش خود ایتالیایی‌ها، شما که الان اونجا هستید به عنوان مثال، چطور بوده؟ یا جلب این برنامه شدن یا سوالی میپرسن یا کلا توجه میکنن؟
مردم در مجموع خیلی عکس عمل نشون میدن و سوال میکنن. این عکس رو، عکس خانم سکینه محمدی آشتیانی خیلی آشنا شده برای در افکار عمومی، به خاطر اینکه رسانه‌های زیادی منعکس کردن. مثلا تا اونجایی که به ونیز برمیگرده مردم عکس العمل مثبت نشون دادن، دور ما جمع میشن، سوال میکنن، سخنرانی‌ها رو گوش میدن و یه مقدار زیادی هم احساس خودم این هست که خانم سکینه محمدی آشتیانی در طول چند هفته گذشته به یه چهره خیلی سرشناس تبدیل شده و در این حال وقتی در مورد سنگسار حرف میزنیم همه محکوم میکنن و ابراز همبستگی میکنن با این مبارزات.
خب با فریبرز غریب هم خبرهای ورزشی رو بشنویم.
مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با اوکراین لغو شد. طبق برنامه قبلی فدراسیون‌های فوتبال ایران و اوکراین قرار بود تیم‌های ملی این دو کشور در روز 20 مرداد ماه جاری که فیفا دی است در شهر کیف به مسافه هم بروند. اما خبرگزاری مهر امروز گزارش داد که اوکراینی‌ها در این روز با تیم ملی فوتبال هلند نایب قهرمان جام جهانی مسابقه خواهند داد. بنابراین گزارش، فدراسیون فوتبال اوکراین 2 روز پیش با ایمیل به فدراسیون فوتبال ایران اطلاع داد که از برگزاری این دیدار دوستانه معذور است. سایت رسمی آمار و ارقام تکواندو در تازه ترین گزارش آماری خود برترین تکواندوکاران جهان را معرفی کرد که نام هادی سایی تکواندوکای ایرانی در مکان دوم این لیست قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ها این سایت مجموعاً 10,549 تکواندوکار را در مسابقات رسمی جهانی مورد بررسی قرار داده که بر این اساس استیون لوپز از آمریکا با کسب 1,078 امتیاز در صدر بهترین های جهان جای دارد و هادی سایی پر افتخارترین تکواندوکار اولمپیکی ایران با 929 امتیاز در رده دوم برترین های جهان قرار گرفت. مشعل اولین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان روز گذشته با حضور ژاک روک رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در یونان روشن شد. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، مشعل المپیک نوجوانان امروز از یونان به شهر برلین آلمان میرسد و پس از عبور از کشورهای سنگال، مکزیک، نیوزلند و کره جنوبی به سنگاپور خواهد رفت. اولین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان جهان در نیمه دوم مرداد ماه در سنگاپور برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی آفریقای جنوبی روز 19 شهریور ماه سال جاری در یک بازی دوستانه در برابر آرژانتین به میدان می‌رود. این مسابقه به مناسبت 200 سالگرد انقلاب آرژانتین است و در شهر بوینس آیرس برگزار خواهد شد. آخرین بازی دوستانه اسپانیا و آرژانتین سال گذشته در سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید انجام شد که به پیروزی 2-1 ماتادورها انجامید. در ایران از سوی دادگاه مطبوعات روزنامه ورزشی گل به 3 ماه تعطیلی بدل از حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه گل در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، مدیر مسئول از اتهام توهین تبرئه، اما در مورد اتهام نشر مطالب خلاف واقع گل به 3 ماه تعطیلی بدل از حبس محکوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنبه دوم مرداد ماه برابر بود با 10 سال مرگ شاعر معترض احمد شاملو الف بام داد. در گزارش همکارم شهرام میریان یادی میکنیم از این شاعر در 10 سال مرگش.
جنگل آینه ها به هم در شکست و رسولانی خسته بر این پهنه نومی فرود آمدند که کتاب رسالتشان جز سیاهی آن نام ها نبود که شهادت را در سرگذشت خیش مکرر کرده بودند.
نام شاملو برای کسانی که در زمانه ما به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامی است آشنا، شاعری که آثار خود را زندگی نامه خود می دانست و بر این باور بود که شعر برداشتی از زندگی نیست بلکه یک سر خود زندگی است. شعر از دید و نگاه احمد شاملو یا الف بامداد هیچ قید و بندی را نمی پذیرد. رضا مرزبان، نویسنده، روزنامه‌نگار و دوست الف بامداد، با اشاره به شجاعت شاعر این جرقه کوچک را در درون شاملو یک کوه آتشفشان می‌بیند.
شاملو از نظر من کسی هست که از تمام اون چی که دیده دقیق بررسی کرده و با شجاعت تصرف کرده در اونها و برگردونده به جامعه، در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه بن‌بست‌ها و مخفیگاه‌های هنر رو میاره. امتیاز شاملو در اینه که از یه جرقه کوچک کوه عظیم به وجود میاره.
موسیقی در شعر بی‌وزن شاملو جاری است. این را کاظم کردوانی، مترجم سرشناس که در بازگرداندن اشعار به فارسی با الف بامداد همکاری داشته میگوید و حتی بر این باور است که بعد از حافظ شاملو بزرگترین شاعر ایران است.
من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلی که در شعر شاملو هست موسیقی شعر شاملوست و این دعوای بین شعر کهن و شعر نو و اینکه گویا اگر شعر عروضی نباشد و به اصطلاح قافیه نداشته باشد آهنگ نداره، شاملو نشون داد چگونه میشود شعر موسیقی داشته باشه بدون اینکه قافیه داشته باشه. و من حالا تعصب نیست ولی فکر میکنم بعد از حافظ بزرگترین شاعر ما شاملوه.
آثار بر جای مانده از الف بامداد نشان از آن دارد که این هنرمند پرکار تنها شاعر نبود بلکه در چند گستره ادبی هم از مقاله و داستان نویسی و ترجمه گرفته تا در پژوهش و بررسی فرهنگ مردم هم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه دیگر کار ادبی شاملوست که نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده، پس از انقلاب یکی از همکاران الف بامداد در کتاب جمعه بوده.
یکی از ویژگی‌هایی که داشت دعوت از انرژی‌ها و استعدادهای تازه بود. یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم ندیدم که با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه و تازیانه میزنند.
شهرام ایریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. وارد نیمه دوم شدیم. مثل همه شنبه شبها دیدگاه ها در این ساعت پخش میشه. امشب در مورد بحث های مربوط به سنگسار یک زن هست این برنامه. قبل از دیدگاه ها با بهروز کارونی البته خبرهای رادیو فردا رو میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. علیرضا لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را بار دیگر به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. آقای لاریجانی روز شنبه در گفتگو با سایت مجلس با اشاره به عدم ارسال مصوبات هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس گفت طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد، اما مدتی است که این مصوبات به هیئت تطبیق ارسال نشده است. رئیس مجلس پیش از این نیز محمود احمدی نژاد را به خاطر عدم اجرای مصوبات مجلس به تخلف از قانون اساسی متهم کرده بود. معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه با رد اتهام عدم ارسال مصوبه‌های دولت به مجلس گفته بود به زودی لیستی از مصوبه‌های ارسالی منتشر خواهد شد. ایران میگوید قصد دارد نخستین نیروگاه گداخت هسته‌ای جهان را بسازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسقر صدیق‌زاده، رئیس پژوهشکده گداخت هسته‌ای ایران روز شنبه در گفتگو با شبکه پرس تیوی ایران در این باره گفت مطالعات درباره ساخت نیروگاه 2 سال و طراحی و ساخت آن 10 سال به طول خواهند انجامید. ایران همچنین روز شنبه رسما پروژه تحقیقاتی را با نام طرح ملی گداخت هسته‌ای با بودجه 8 میلیارد تومانی افتتاح کرد. از فرآیند گداخت یا فیوژن هسته‌ای در بمب هیدروژنی استفاده می‌شود، اما تلاش برای تولید انرژی از آن تاکنون در جهان بی‌نتیجه مانده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران روز شنبه از دستگیری شماری از افراد مرتبط با حملات انتحاری اخیر در زاهدان خبر داد. آقای نجار افزود شناسایی و اقدامات خوبی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است که با قاطعیت و جدیت موضوع را پیگیری می‌کنیم. پایان نقل قول. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت همچنین در وقت مناسب برخورد لازم را با کشورهایی که این گروهک‌ها برای تردد از آنها استفاده می‌کنند انجام خواهیم داد. پایان نقل قول. 10 روز پیش در پی 2 حمله انتحاری به مسجد جامع زاهدان دست کم 28 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مقام های ایرانی پیشتر از دستگیری 40 نفر در ارتباط با این حملات خبر داده بودند. دولت آلمان میگوید به 50 تن از مخالفان دولت ایران که در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند پناهندگی میدهد. به گزارش آسوشیتد پرس یک سخنگوی وزارت کشور آلمان گفت 12 تن از این 50 نفر به آلمان مادند و 1 نفر دیگر در روزهای آینده وارد آلمان خواهد شد. به گفته این سخنگو بقیه متقاضیان پناهندگی ایرانی در ترکیه به سر میبرند و آلمان در حال بررسی پرونده آنهاست. و اتحادیه اروپا نتیجه آزمون استرس بانک‌های اروپایی را ستود. دیدیه رندر وزیر دارایی بلژیک به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفت این آزمون برای اطمینان بخشیدن به بازارها درباره سلامتی سیستم بانکی اروپا ضروری بود و نشان داد که بخش بانکی اتحادیه اروپا به میزان زیادی مقاوم است. آزمون استرس که نتیجه آن روز جمعه منتشر شد نشان داد که اکثر بانک‌های اروپایی توانایی مقابله با شوک‌های مالی جدید را دارند. تنها 7 بانک از 91 بانک اروپایی در این آزمون مردود شدند.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید در مجله شامگاهی. اما بریم سراغ دیدگاه‌ها با موضوع سنگسار یک زن و برخورد فعالان حقوق بشر با اون.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع پافشاری مقام‌های قضایی ایران در اجرای مجازات سنگسار بار دیگر با نام سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که پس از تحمل 5 سال حبس خبرها از احتمال سنگسار او حکایت داشت، واکنش‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. خانم محمدی آشتیانی از سال 1384 در زندان به سر می‌برد و در حالی که او پیشتر به اتهام ارتباط نامشروع متحمل 99 ضربه شلاق شده بود، بار دیگر با به جریان افتادن پرونده قتل همسرش، احتمال سنگسار او به اتهام زنای محسنه قوت گرفت. مجازاتی که گرچه در قانون مجازات اسلامی بر آن تصریح شده است، اما گزارش‌ها حاکی بر آن است که در زمان سکانداری محمود هاشمی در دستگاه قضا از اجرای آن احتراز شد و حتی روحانی ارشدی مانند آیت الله بیات زنجانی همزمان با کارزار بین‌المللی اخیر برای توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی گفت که چنین مجازاتی در قرآن نیامده و اجرای آن به گفته او تنها در صلاحیت معصومان است. گرچه برخی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره مجازات خانم محمدی این گونه سخن گفتند که او قرار است به دلیل مشارکت در قتل همسرش اعدام شود، ولی این حکم متوقف مانده است. اما زمزمه سنگسار احتمالی او پای بسیاری از چهره‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی بین‌المللی را به کارزار مخالفت با سنگسار در ایران باز کرده است. چنان که در متن و توماری که روزنامه بریتانیایی تایمز در اعتراض به احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی منتشر کرد، امضای شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی از جمله کاترین اشتون، کاندولیزا رایس و جک استرا و هنرمندان و هنرپیشه‌هایی مانند رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و جولیت بینوش به چشم می‌خورد. در میان چهره‌های ایرانی هم عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر مقیم پاریس، در میان امضا کنندگان این تومار است. یکی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها، در کنار مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی و چهره شاخص مدافعان ایرانی حقوق بشر و حقوق زن در بوستون و حسن یوسفی اشکوری، از نواندیشان دینی مخالف مجازات سنگسار در نزدیکی روم. پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه ها، سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی و تکلیف مجازات سنگسار. آقای لاهیجی، اول شما. سالهای ساله که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران حکم سنگسار در ایران اجرا میشه. چی شده که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی این اجماع جهانی رو به وجود آورده علیه اجرای این حکم؟ با یادآوری تظاهرات روز شنبه در اعتراض به اجرای این حکم، اینکه علاوه بر این شما یکی از نزدیک 90 چهره شاخص بین‌المللی هستین که در کنار دیگرانی مثل دو تن از وزرای خارجه سابق بریتانیا دیوید میلیبند و جک استرا، یرزیبوزک رئیس پارلمان اروپا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی جامعه اروپا و همچنین هنرپیشه‌ها و هنرمندای نظیر رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و جولیت بینوش نامه‌ای رو امضا کردین با خواست الغای مجازات سنگسار در ایران.
رسیدگی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر امسال در ماه فوریه گذشته در ژنو صورت گرفت و خب ده‌ها پیشنهاد به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی داده شد و از جمله لغو سنگسار و مجازات‌های بدنی بود و دیدید که عکس العمل محمد جواد لاریجانی این بود که سنگسار مجازات اسلامی است، بنابراین شکنجه نیست. امسال ایران یک گزارش مفصلی هم داده و قرار پرونده ایران برود جلوی کمیته حقوق بشر و چون میدونن که کمیته حقوق بشر در باره بسیاری از مسائل و از جمله اینکه سنگسار و مجازات‌های بدنی که از مصادیق مشخص شکنجه است، به خاطر اینکه در کنوانسیون لغو شکنجه وقتی تعریف شکنجه میشود میگه شکنجه هر نوع رفتاری است که نسبت به تمامیت جسمی یا روانی انسان صورت بگیره، هم از این که برای گرفتن اقرار باشه یا به عنوان مجازات. کمیته حقوق بشر مسلم است که در این رابطه ایران رو محکوم خواهد کرد، بنابراین که همچین تفوهی از طرف محمد جواد لاریجانی صورت میگیره برای خونسا کردن یه همچین اظهاراتی که هیچ گونه نه فقط مبنای حقوقی نداره، مبنای انسانی هم نداره و ما واقعا با شرافت و منزلت و کرامت انسان هم در تضاد ذاتی هست. این بود که این کمپین صورت گرفته برای اینکه لااقل دنیا بدوند که در جمهوری اسلامی با این همه ادعایی که دارن هنوز مجازات‌های عهد عتیق به به صورت بسیار شنیعی صورت میگیره.
خانم کار، با توجه به آشنایی که به روند پرونده ها در ایران دارید، سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی چه خواهد شد با این تغییر نظری که فعلا قوه قضاییه ایران داده؟
من تصور میکنم مادام که اولا قانون سنگسار به جای خودش باقیه و از نظام قانونی ایران حل شده، حالا این خطر که خانم آشتیانی رو هم به دلائلی مسئول داره از سنگسار، ولی خطر دیگه هر شهروند ایرانی وجود داره. اما در مورد پرونده ایشون هم اعلام بکنن که سنگسار در مورد خانم آشتیانی جا گذاشته نمیشه کافی نیست، برای اینکه اون قاضی که این حکم رو صادر کرده، ما حالا کاری نداریم که جهات به اصطلاح دادرسی چگونه بوده و آیا اساساً در دادگاه همون شرایطی که در سنگسار به صورت شرعی وجود داره مراعات شده یا نشده، ولی در هر حال یه قاضی بوده و میگه که من بر پایه قانون عمل کردم. خب حالا اگه این حکم نهایی شده باشه، این حکم همواره آمادگی داره برای اینکه اجرا بشه و ما شاهد بودیم قبلا مثلا در مورد سنگسار یک مرد به نام آقای جعفر کیانی همین اتفاق افتاد و حتی آقای شاهرودی گویا دستوری داده بود بر اینکه سنگسار اجرا نشه، ولی در یک لحظه خاص در تاکستان قزوین یک قاضی یا مثلا جمعی از اهالی محل که با اون قاضی به نحوی در ارتباط بودن یا یک نیروهای فائقه‌ای که علاقمند بودن این سنگسار انجام بشه، اینا اومدن و پرونده‌ای رو که از نظر خودشون دیگه کامل بود و قانونی بود بدون توجه و اهمیت دستور ریاست قوه قضاییه، البته اگر این دستور واقعیت داشته باشه، به اجرا گذاشتن. بنابراین وقتی که پرونده‌ای کامل میشه، حکم نهایی در موردش صادر میشه، این خطر همواره وجود داره که اون آدم اعدام بشه یا سنگسار بشه، مگر اینکه مشمول یکی از اون طرق و شیوه های عفوی قرار گرفته باشه که در قوانین ایران پیش بینی شده. در دورانی که اتحادیه اروپا مداخله کرد و یک گفتگوی حقوق بشری بین اتحادیه اروپا و ایران در جریان بود و ایران هم اندکی آمادگی پیدا کرده بود که اهمیت بده به نظرات اتحادیه اروپا، گفتن که حکم سنگسار اجرا نمیشه.
خانم کار، میشه خلاصه کنی؟
بله بله، ولی در همون موقع هم چون قانونش رو هرگز قبول نکردن که حذف بشه، این تهدید وجود داشت و به نظر من تهدید وجود داره حتی برای خانم آشتی.
آقای یوسفی اشکوری، این گونه نظریاتی که آیت الله بیات زنجانی دادن مثلا همزمان با اعتراض ها، یعنی اینکه حکم سنگسار در قرآن نیامده و به هر حال فرد معصومی باید این حکم رو صادر کنه و خب فرد معصومی هم که حی و حاضر نیست، چه جور اثری میتونه داشته باشه بر روی پرونده سکینه محمدی آشتیانی؟
والا نمیدونم سخن یکی از علما چه تأثیری در پرونده این خانم داشته باشه. بعید میدونم که سخن یک عالم دینی که هیچ مسئولیتی هم نداره در دستگاه قضایی ایران اثر داشته باشه، چون اگر این چنین بود میبایست که در طول این 30 سال در مورد مسئله سنگسار و بسیار از مسائل فقهی دیگه اعتراضاتی از سوی علما و فقها میشد یا فتاوای مختلفی صادر میشد، میبایست که تاکنون تأثیری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی نداشته و بعیدم میدونم که نه تنها اعتراض آقای بیات یا افراد دیگه، بلکه اصلا اعتراضات دیگری هم در دستگاه قضایی ایران تأثیر داشته باشه، مگر فشارهای جهانی و افکار عمومی که در دنیا بسیج شده، اینها البته میتواند تأثیر داشته باشه، اما در داخل کشور اعتراضاتی در این سطح محدود بعید میدونم که در پرونده خاص یعنی همین خانم سکینه آشتیانی که الان مطرح است تأثیری در تغییر حکم قضایی رژیم جمهوری اسلامی داشته باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای لاهیجی نظر شما چیه؟
حتما ما اعتراض‌های جهانی رو مؤثر می‌دونیم و فشارهای مراجع بین‌المللی با توجه به تعهد قراردادی جمهوری اسلامی. کشور ایران از 1954 متعهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ولی تنها راه حل این هستش که قانون تغییر بکنه به صورتی که خانم کار گفتن. یعنی تا زمانی که قانون تغییر نکنه، قاضی هر آن میتواند به استناد قانون موجود حکم سنگسار صادر بکنه.
آقای لایجی، خب حالا زمینه این تغییر قانون فراهم شده با این اجماع جهانی که این بار به وجود آمده یا نه؟
زمینه از نظر بین‌المللی مسلم فراهمه، ولی این اراده سیاسی هم باید نزد دولت مردان جمهوری اسلامی از سر تا ذیل وجود داشته باشه که اینو تبدیل کنن به یک قانون و قانون رو ببرن به مجلس شورای اسلامی، مجازات های بدنی رو لغو کنن یا لااقل به موجب قانون اجرای سنگسار رو متوقف کنن. روندی است که در تمام کشورهایی که میخوان مجازات اعدام رو لغو کنن مشاهده میکنیم، بعد جمله در ترکیه، در روسیه. یعنی اول به موجب یک قانون اعمال مجازات اعدام رو متوقف میکنن، بعدن که شرایط مساعد شد اون موقع میان اعدام رو لغو میکنن. همین وضعیت در مورد سنگسار و مجازات های بدنی هم میتواند اتفاق بیفته، برای اینکه در زمان ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم قانون الحاق کشور ایران به برنامه لغو شکنجه به تصویب مجلس رسید. بعد دیدیم که شورای نگهبان این قانون رو مخالف موازین شرعی دونست. چرا؟ برای اینکه یکی از مسائلی که در کوهاسیون هست اینه که مجازات های بدنی هم به عنوان شکنجه تعبیر میشه و بنابراین اگر ایران عضو کنوانسیون ضد شکنجه میشد باید مجازات های بدنی و از جمله سنگسار رو لغو میکرد. بنابراین تا زمانی که این قانون در ایران جنبه قانونی داره و لغو نشده، دستورهایی مثل دستور اخیر یا دستور کلی که در زمان باز ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط شارولی صادر شده بود نمیتونه مؤثر باشه و فقط برای ممکنه ارضاء جامعه جهانی یا در اون زمان ارضاء موسمی اتحادیه اروپا صورت گرفته بود.
خانم کار، نهادهایی که میتونن توی تصویب این قانون مؤثر باشن کدوم ها هستن؟ تا چه حد تأثیر دارن و لابیگری هایی آیا با اینها مثل سایر مواردی که مربوط به حقوق زنانه میشه و تا چه حد زمینه داره که اون چیزی که شما میخواین یعنی تغییر قانون از طرف کدوم نهاد بیشتر اجرا بشه، مستعد بشه بیشتر؟
به نظر من در حال حاضر اساسا یک چنین اراده‌ای وجود نداره، نه در مورد حذف قانون سنگسار از قوانین ایران، نه در مورد به طور کلی بازنگری در قوانین ایران. مکانیزم قانونگذاری در ایران به نحوی است که اساسا اجازه قانونگذاری دموکراتیک رو نمیده و اصل و اساس در این ماجرا همون نهاد شورای نگهبان، نظریه های فقهی و سیاسی شورای نگهبان که تأثیر میگذاره بر قانون گذاری. حالا اگر ما یه روز صبح از خواب بیدار بشیم و احیانا شورای نگهبان که کاملا متصل هست به نیروی رهبری به این نقطه رسیده باشن که بقایشون مثلا در گروه یک چنین بازنگریه یا اساسا خوابنما شده باشن به طریق سنتی و گذشته تاریخی ما، اون وقتی که مجلس هم بهش یک اشاره میشه و وارد موضوع میشه، ولی مجلس باید اشاره رو بگیره. الان ببینید مجلس چه کار است در اوضاع. شورای نگهبان که نهایتاً ارادهش همون اراده فائق است. اما من اینجا میخوام یه نکته رو اضافه کنم در وقت محدودمون. ما فقط الان درباره حقوق انسانی حرف نمیزنیم. یک بحث دیگه هم در مورد ایران مطرح شده که به تمام شهروندان ایرانی در جهان صدمه میزنه که اسمش هست حیثیت ملی. این حیثیت ملی وقتی مخدوش میشه فقط به یک دولتی صدمه نمیزنه، به همه اتباعش که ما هم جزوش هستیم با همه این که دائما حرف میزنیم در این باره صدمه میزنه. حالا اگر حکومت ایران قبول کنه که حیثیت خودش، حیثیت ملی مخدوش شده به علت نمونه های مجازاتی از نوع سنگسار، باز هم همونطوری که آقای اشکبری گفتند در اینجا راه حل شرعی وجود داره، به این معنا که آقایون دور هم بنشینند و به این نتیجه برسند که بقای مجازات سنگسار یا این دست بریدن که چند روز پیش شاهد اتفاق افتادنش در همدان بودیم برای 5 نفر، ما میگیم حیثیت ملی خیلی خوبه، اونا بگن چهره مقدس نظام اسلامی اینو مخدوش کرده. حالا که مخدوش کرده، بریم نظر بدیم بر تعطیلی این حکم. البته این درد تاریخی ما رو دوا نمی‌کنه، ولی دست کم درد امروز ما رو دوا می‌کنه و دیگه ما مجبور نیستیم در جامعه جهانی به صورت شهروندان دولتی باشیم که این دولت آدماشو تیکه تیکه می‌کنه و بعدم میگه که این چه شکنجه است.
آقای اشکوری، واکنش شما به پیشنهادی که خانم کار دادن چیه؟ بنظمام این که به سابقه این احکام اشاره کردید، گفتید که روحانیون دیگه‌ای به جز آیت الله بیات زنجانی در سالهای گذشته گفته بودند که این حکم نباید در زمان غیبت اجرا بشه در ایران با وجود تأسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی. این سابقه رو خلاصه برای ما تصویر کنید.
بله همینطوره. از قرن چهارم پنجم به بعد فکری در میان شماری از فقیهان شیعه شد مبنی بر این که مجازات به خصوص حدود، به ویژه حدودی که با جان انسانها سر و کار داره، اینها در عصر غیبت قابلیت اجرا نداره. در قرن ششم از فقهای بسیار نامدار ابن براج و ابن ادریس بودن که چنین نظریه ای داشتن و بعد در دوران اخیر هم باز هم از فقهای نامدار یکی مرحوم آیت الله سید احمد خونساری بود که به جد به این نظریه اعتقاد داشت و از جمله خود آیت الله ثانی که الان هستند به این نظریه معتقد هستند و شمار قابل توجهی از فقها در گذشته بودند و الان هم هستند که معتقدند که این گونه مجازات به طور خاص در عصر غیبت قابل اجرا نیستند. و از طرف دیگر هم اگر بخواهیم تازه چنین حکمی رو نادیده بگیریم یا لغوش بکنیم، صرف نظر از جنبه های حیثیت ملی که خانم کار به درستی گفتن و یا جنبه های انسانی قضیه، اساساً از نظر شرعی و از نظر دینی هم راه حل های بسیار روشنی وجود داره که متاسفانه اراده خاصی وجود نداره برای تغییر این احکام نادرست و غلط و حتی ضد دینی. از جمله این مسئله که اساساً در قرآن چنین حکمی نداره، خب این همه گفتند و واضح روشنه. در زمان خود پیامبر هم اصلا این که حکم سنسای اجرا شده یا نشده هیچ روشن نیست، به صورت مبهم در یک دو مورد اشاره شده. و از طرف دیگر هم بعضی از علما و فقها از گذشته تا حال بودن، مثل آیت الله قروی اصفهانی که با پذیرفتن این که چنین حکم شرعی وجود داره، اساساً تحلیلشون و تفسیرشون از این حکم این بوده که این حکم برای اجرا نشدن بود و واقعاً همون شرایط و ضوابط شرعی که در فقه گفته شده امکان اجرا یعنی امکان اثبات به سادگی وجود نداره. من واقعا نمیدونم این آقایون در دادگاه ها چگونه جرم رو ثابت میکنن و چگونه به این حکم قطعی میرسن. من واقعا دقیقا در جریان نیستم.
آقای اشکوری، دو تا از پنج تا قاضی حکم بر براءت داده بودن ولی سه تای دیگه نه در این مورد.
بله همینطوره. میخوام عرض بکنم اختلاف نظر و دیدگاه وجود داره و از طرف دیگر هم ما یک اصلی در فقه داریم به نام اصل حرمت تنفیر. این حرمت تنفیر که یک اصل فقهی بسیار مهمی است که امروز بسیار از فقها ازش یاد نمی کنند و شاید بسیار از اون شاید حتی اطلاع دقیق روشنی هم نداشته باشند، برای اینکه این خیلی به کار آقایون نمیاد. اصل حرمت تنفیر میگه که اگر اجرای یک حکمی اونقدر شنی باشه که موجب وهن دین و دینداران بشود، اجرای اون ولو به طور موقت هم شده باید متوقف بشه، یعنی اجرای اون حرام میشه. این خودش هم یک اصل فقهیه. خب آقایون امروز میتوانند به طور کارشناسی و به طور موضوع شناسی به مسئله نگاه کنند، پیامدهای چنین حکمی رو ببینند در داخل، در خارج، در افکار عمومی، از نظر اعتبار و حیثیت دینی هم شده، این رو باید متوقف کنند. و از همه مهمتر در دوران بعد از انقلاب امروز شواهد قرائن نشون میده که در همون اوائل هم که چند مورد این حکم اجرا شد، بنا به روایتی که آقای سید حسین موسوی تبریزی که دادستان کل کشور بود، ایشون چندین بار گفته و نوشته در مصاحبه هم این رو بیان کرده، میره پیش آیت الله خمینی و از ایشون راجع به مسئله سنگسار و قطع دست سارق و امثال اینها میپرسه. ایشون اتفاقا تقریبا البته اصل حرمت تنفیر رو به کار نمیبره، ولی از همین قاعده استفاده میکنه و میگه هر حکمی که موجب وهن دین بشود و وهن جمهوری اسلامی بشود باید متوقف بشه. خب اگر به سابقه فقهی آقایون نگاه کنند، به سابقه قرآنی نگاه کنند، به سابقه سنت در همین جمهوری اسلامی هم نگاه کنند، به پیامدهای اون هم توجه کنند، باید چنین حکمای خیلی مهم و زشت و غیر انسانی رو به هر حال باید متوقف کنند. و در ارتباط با تغییر قانونی که خانم کار گفتن درسته و من هم قبلا اشاره کردم که نظر یک شخصیت مثل آقای بیات زنجانی چندان نمیتونه مؤثر باشه.
خلاصه کنیم لطفا.
بله خلاصه حرف من اینه، یعنی آخرین جمله که خواستم بگم اینه که اگر واقعا همین علمایی که الان در قوم هستن، من نمیگم همه بشینن دو اجماع بکنن، نه، حداقل 3 تا 4 تا از این علمای درجه اول، مراجع درجه اول، حالا الان آیت الله منتظر نیست که از او توقع داشته باشیم، ولی کس مثل وحید خراسانی، کسی مثل شبیری زنجانی، کسی مثل لطف الله صافی یا مکارم شیرازی، اینایی که به هر حال امروز موقعیت ممتازتری دارن، یا حتی آیت الله سیستانی به عنوان یک فتوا در این مورد بیان فتوای صریح بدن، نظر صریحشون اعلان بکنن، قطعا در تغییر این قانون هم اثر داره در کنار افکار عمومی که در جهان وجود داره.
آقای الهی جی، گام بعدی چیه؟
قرار است که پرونده جمهوری اسلامی ایران جلوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است طی ماه‌های آینده مطرح بشه. بنابراین در این فاصله فشارهای بین‌المللی بیشتر خواهد شد در ارتباط با اجرای این میثاق و از جمله منع مجازات‌های بدنی، و به این اعتباری که ما فکر می‌کنیم جمهوری اسلامی ناگزیر بشه، برای اینکه من هرگز تصور نمی‌کنم که دولت مردان جمهوری اسلامی در صدر اونها رهبر جمهوری اسلامی هیچ گونه دغدغه‌ای غیر از حفظ قدرتش داشته باشه، و هرگز اینها به فکر اعتبار، حیثیت و اون چیزی میگن وهن کشور یا وهن اسلام نبود و نیستن. در غیر این صورت سیاستشون رو طوری تغییر میدادن که تا این حد نه فقط اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی، که حتی متاسفانه اعتبار اسلام هم به این صورت در معرض خطر و در معرض تردید بسیاری از مردم دنیا قرار بگیره. اینها اگر میخواستن میکردن. دلیلش هم این که
بله لطفا خلاصه کنید.
دلیلش هم این که اگر سنگسار در قرآن وجود نداره، میبینید که بهره بانکی و بهره پول به عنوان ربا در قرآن وجود داره و حرامه، و الان میبینید که از روزهای نخستین جمهوری اسلامی بهره پول در ایران هست، نرخش هم از بسیاری از بشر از همه کشورهای دنیا بیشتره، اسمش هم گذاشتن جایزه. بنابراین اینجا استفاده ابزاری از دین و حتی از فقه میشه برای کاربرد سیاستی که منظورش ترسوندن مردم از طریق بالا بردن میزان اعدام و از طریق مجازات های غیر انسانی از نوع سنگسار.
خانم کار، وقت تموم. تقریبا برآورد کارنامه فعالان مدافع حقوق بشر، مخالفان سنگسار و مدافعان بهبود وضعیت حقوق زنان چی بوده تا به حال در ایران و خارج از ایران، و چشم انداز توفیق کارزار الغای سنگسار در ایران چگونه است؟
مهمترین توفیق و پیروزی که از فعالیت و همکاری فعالان حقوق زن به دست اومده برای اینکه این بحث ها به هر حال روزآمد بشه، این است که توانستن این گفتمان رو تبدیل به گفتمان هم داخلی بکنن هم بین المللی. حالا گفتمان داخلی بعد از آقای احمدی نژاد و مخصوصا بعد از جریانات انتخابات 22 خرداد سال گذشته، جنبه داخلیش خیلی ضعیف شده، به طوری که خب اون فعالان و همه اون کسانی که این بحث رو داشتن توسعه می دادن و یک نیروی داخلی داشتن تبدیل می شدن بهش و تأثیر گذار، اینا یا تو زندان ها هستن یا با وثیقه آزادن یا اساسا ساکت شدن یا از کشور خارج شدن. ولی به هر حال کمپینی هم وجود داشت در ایران به نام کمپین بی سنگسار، که این کمپین کار میکرد، اطلاع رسانی میکرد و یک افراد شجاعی در این کمپین کار میکردن، مثل مثلا خانم آسیه امینی که حرکتی که اون کرد که رفت بعد از اینکه سنگسار کردن جعفر کیانی رو، رفت و از اون محل عکس گرفت و حتی از موی جعفر کیانی که به علت اصابت سنگ چسبیده بود به سنگ با خون چسبناک، از اینها عکس گرفت و یک جور تأثری رو به وجود آورد که من تصور میکنم یکی از کارهای بسیار مهمیه که در ایران انجام شده برای اینکه به مردم شناخته بشه که اساساً سنگسار موضوعش چیه. اما اینجا ما یه چیز را نباید از قلم بندازیم که مردم ایران از روز 22 بهمن 1357 مسلمان نشدن، مسلمانیشون قرونی ازش گذشته و به یاد نمیاریم و در تاریخ ما تا اونجایی که من میدونم ثبت نشده که در این مجموعه مسلمان سنگسار اتفاق افتاده باشه. گفته میشه آخرین سنگساری که اتفاق افتاده در قلمرو امپراتوری عثمانی بوده که اتفاق افتاده. پس اینها همه یک رفتار و یک کرداری است که به نظر من نه اسلامیه، حالا هر چقدر متون اسلامی برش تأیید داشته باشه، و نه اینکه با روحیه ملت ایران سازگار بوده و هست و نیروهای داخلی به علت اوضاع احوالی که پیش اومده در حال حاضر چندان تاثیرگذار نیستن در یک چنین تغییراتی و به ناچار فقط باید به همون فعالیت‌های جهانی امیدوار بود.
با سپاس از شما خانم کار آقای حسن یوسفی اشکوری و آقای عبدالکریم لاهیجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
بله دیدگاه ها تموم میشه، مجله شامگاهی رادیو فردا هم همینطور، یک ساعت دیگه مجله شبانگاهی پخش میشه، باز هم با شما خواهم بود در اون مجله در حدود یک ساعت دیگه، ولی تا 20 ثانیه دیگه خبرهای تازه رو بشنوید با بهروز کارونی. خدا نگهدار.